اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلوات و علی آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الذلیل. با لطف خداوند به خطبه 234 به نام قاصعه رسیدیم. امروز جلسه دهم. حضرت در این خطبه تکبر شکنی می کند و مستکبر شکنی در از آن ابلیس و مسئله حج رو مطرح می کند که ببینید کعبه در چه منطقه ای قرار دارد. یک منطقه خوش آب و هوایی که بشه کشت و زرعی کرد و بشه دام پروری کرد و این حرفا نیستش. منطقه بسیار سخت از نظر سنگی، سطح پایین. خب حالا دستوره که را بیفتن برن از گوشه و کنار این دنیا باید برن حج، نه که فقط مسلمان ها. از همون اول این حج لازم واجب بود است. ثم امر آدم و بلده. امروز جلسه دهم. ثم امر آدم و بلده ان یثنو اعطافهم نحوه. سپس خدای عزیز امر کرد به حضرت آدم سلام الله علیه و فرزندانش ان یثنو اعطافهم نحوه. خب این که پهلوهای خودشون رو بگردونند، جهت خودشون رو بگردونند به طرف کعبه، اونجا قبله هست. قبول یعنی جلو، ما رو به اون طرف باید باشیم. ای انسان شما جهت دید اون طرف باید باشد. از همه طرف اعراض کن، برو به اون طرف. این نکته رو بگیم که نهج البلاغه یک کتاب شریعتی و احکام اولیه رساله ای نیست، طریقتی است. لذا بحث هایی که مطرح میشه حتی در رابطه با نماز و حج و اینها، اون جنبه عرفانی مسئله رو نگاه میکند، نه اون جنبه صرفا احکامی خوش و اون مرحله اولیش نیست. سپس خداوند عزیز امر کرد به آدم و فرزندانش اینکه بگردانند جهت خود رو به اون سو، اونجا قبله است، رو به اون سو داشته باشند. خب حضرت آدم که آمد طواف کرد، خب کعبه رو ساخت و طواف کرد، ملائک گفتن چه کردی؟ گفت کعبه رو ساختیم، اونجا طواف کردیم. ملائک گفتن انا حججنا هذا البيت قبل که به الف عام، ما 2000 سال قبل آمدیم اینجا طواف کردیم، باید به اون سو رفت و اونجا رو دور اونجا گشت. فصار مثابتن ز منتجع اسفارهم. خب ببینید منزل رو مثابه میگن، یعنی مرجع. آدم هر جا بره باید برگرده خانه خودش. اولو بیت نهود علی ناس، اولین خانه ما اونجاست، ما خانه دیگه نبیم، هر جا میریم برگردیم به اون سو رو آوریم. خب پس این مکه و این کعبه شد مثابه، محل رجوع. هر جا رفتیم باز برگردیم به همان سو. لمنتج اسفارهم. خب انسان سفری می رود منفعت گیر بیارد و سفری می رود دنبال اولیاتش، آب و تغذیه‌ای که می گردد. خب اونو میگن منتج، اون جایی که منافع آب و غذا، ای بشریت نیازهای اولیاتون هم حتی اینجاست، به اون سو رو بیارید. ما انسانیم، با اون توحیده که ما میتونیم روحمون رو تقویت بکنیم، نیازی به این مسئله داریم. و چه منافعی دارد این سفر. در خطبه یک جلسه دهم آن خطبه هم بحثی در رابطه با حج بود. اونجا دارد و کتب علیکم وفادته، لازم به شما، واجبه بهتون برید بهره ها ببرید از اونجا. حج پر از اسرار است. زراره به امام صادق میگه که آقا ما هر وقت میام از شما میپرسیم در رابطه با حج، هی بحثای جدیدیه. از امام باقر هم میپرسیدیم تا کی باید بپرسم که او آخرشو بفهمیم. از افرم بودن که یا زراره بیتون یو حج الی قبل آدم به الفه آم، خانه ای که قبل از خلقت آدم 2000 سال قبلش اونجا می رفتن حج، تورید ان تفنا مسائله فی 40 آما، تو چی میخوای؟ فکر میکنی به 40 سال مسائلش دیگه تمام میشه؟ پر از اسرار است. ای بشر هر جا رفتی اونجا برگرد، ای بشر هر سفری میخوای بری بگم این سفره که پر منفعته و نیازهای اولیتون هم اینجاست. نگاه اون شریعتی به مسئله نگاه نکنیم که حالا بریم اونجا و حالا نیازهای اولیه من اونجاست. نه، روح ما نیاز به این مسئله دارد. و غایت ملغا رحالهم، نهایت جایی که بار رو میندازن اونجاست. الان انسان بارشو میبندد، بارشو بر روی شتر میبندد، اون مقصد که میرسه بارو میاره پایین. نهایت مقصد رو باید اینجا حساب کرد. اگر راز کعبه، راز حج، اعمال حج رازشو به دست بیاریم، اون نهایت کاره، ما باید به اون سو بریم. و غایت الملغا رحالهم، اون نهایتی که این بار رو زمین میگذارن اونجاست. آرزوی این رو داشته باشید، آخرش اینه. این همه اونور اونور میگردید دنبال چی هستید؟ نهایتش اینجاست. این حجی که ما میریم، این کعبه که میبینیم، این علامت و نشانه است به یک سری رازها. کعبه سنگ نشانیست که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. در خطبه یکم صریحا این مسئله رو دارد که این علامت است. جعله سبحانه علامتن به تواضع حمل عظمته، خدای عزیز این علامت قرار داده. حالا تواضع عظمت الهی داشته باشن انسان در این مسیره که فانی می شود و در این فنا به همه چیز می رسد. ما مشکل و حجاب خود ما هستیم. این حجاب بره کنار، به نهایت آرزوهامون می رسیم. در خطبه یک در سیده ها مطالبی گفته ایم. مثلا او سعی صفا بین صفا و مروه نشان این است آقا باید فراز و نشیب ها را طی کرد. او رمی جمره باید به مرحله برسونیم که مستقیم با شیطان درگیر بشیم. شیطان به ما کاری ندارد. ما وقتی اعمالمون رو بلد نیستیم یا درست انجام نمیدیم یا خالصانه انجام نمیدیم، شیطان خودش رو با ما درگیر نمی کند. خالص و مخلص بشیم درگیر شیطان بشیم. حقوق قربانی ها باید اون قربانی که میشه احضایش صحیح باشد. فداکاری ها باید کرد. از بهترین ها باید در این مسیر گذشت تا به یک مراحل دست پیدا کنید که قرآن هم در ازن تنال و بیر حتی تنفق و مماتوه بون. شما اصلا به مراحل خوبی نمیرسید مگر که انفاق بکنید. باید بگذارید رضا شهید بالاترین فرد است. فوق کل ذی برن بر حتی یقتل رجل فی سبیل الله. هر انسان خوبی بهترش هم هست، اما شهید بالاترینه، چون هرچه داشت گذاشت. اینجاست ما نیاز به این مسائل داریم. این تنبلی ها، گذشت نکردن ها، اینی که انسان خالص نباشد، اینا خیلی دور از بشریت است. تحویلی که ثمار الافده، ثمار الافاده یعنی میوه دل، میوه دل. این دل انسان به ثمر که بنشیند، حالا به این سو میرود. ولی مسائل رو کسی لازم ندارد. انسانی که اصلا دل ندارد، روح و جانی ندارد، فقط جسمش رو میخواد تقویت بکند که اینا رو نمیفهمد. تحویله میل دارد به این حج، ثمار الافعده، میوه دل. این روایت رو ببینید، وقتی که بچه ای رو ملائکه موظف جان میگیرند، خداوند بهشون میگه که قبضتم ثمرت فؤاده، شما میوه جانش رو گرفتید. این معنی ثمره فؤاد است. هر چیزی رو میخواد پدر برای بچهش میخواد. انسان هر چقدر تلاش دارید همه چیز رو جمع کنید به این سو که اون اسرار حج رو در خودمون ایجاد بکنیم، فراز و نشیب ها رو بریم، اخلاص داشته باشیم، تواضع داشته باشیم و قربانی داشته باشیم در این مسیر، پا رو خودمون بگذاریم. خب تمایل دارد، میل دارد به این حج، میوه دل، دلی که ثمر بده، میوه بده و عشق کعبه پیدا میکند. من مفاوز قفار صحیفه. خب همین حاجه معمولی رو ببینید از کجا میرن. مفاوز صحراهای وحشتناک. صحرا وقتی وحشتناکه خب میشه مفاوز. صحراهای وحشتناک چرا؟ چون فوز از اون ماده است. فال نیک میزدن. انشالله که شما از اینجا از این صحرا که میرید به رستگاری برسید، انشالله جان سالم به در ببرید. اونقدر این مسیر وحشتناکیست، کسی جان سالم به در نمی برد، هم از نظر این حج شریعتی، هم از نظر حج طریقتی. واقعا در این مسیر و توحید به توحید میرسه. ما تو اولیاتش گیریم، تو مرحله توبهش گیریم، تو مرحله یقظهش گیریم، تو میخوام به مرحله صد برسیم. ریخت و پاش ها دارند. قبلا که به حج میرفتن از صد تا چند نفر میرسیدن به حج با اون خطرات و راه های طولانی. این مسیر هم باطن قضیه هم همینه. اون که میدود کدوم دونده به مقصد میرسد؟ هی ریزش میکنه این وسط. صحراهای خطرناک، قفار یعنی رویشی ندارد، به هم معنی ظاهریش هم باطنیش همینه. این مسیر توحید هم همینه، مسیر بخور و به خود رسیدن. یه حرفا نیستش، خوش رو بیا بالم. صحیفه و دور همینطوره، هم به معنی اولی شریعتی. شریعت چی نگاه کنیم؟ صحراهای وحشتناک خوش رو و دور رو باید طی کنن تا از در ظاهری برن یک توافی داشته باشند و بعد اعمال حج به جا بیاورند و صحیح صفا و مروه و امثالا. از نظر باطنی هم همین، این صد منزل رو کی میخواد بگذروند؟ چقدر ریخت و پاش دارد؟ این ریاضت ها میخواد، خشکی ها در این مسیر دارد، خیلی هم فاصله هاست تا انسان بخواد برسد. و مهاوی فجاج امیغه، پرتگاه های در رهای عمیق. خوب علایدن از بغل کوه می آمدن، از تو دریا می آمدن، پرتگاه ها دارد، در رها دارد، عمقش هم زیاد. در مسیر توحید هم همینطور است. خیلی ها بودن که قبلا خوب بودن، بعدا بد شدن، نه مرخ دو پاش کردن. تمام اونوی که از پل صراط می افتن یک جایی علایدن در این طریقت هم افتادند. اینجور نیست که حالا این مسیر رو درست برن بعد در از پل صراط نتونن رد برن. و جزایر بهار منقطع، جزیره های دریاهای جدا از هم، جزیره های جدا از همه دریاها، یک جزیره، یک خشکی در وسط دریا میشه جزیره، یک جزیره مجبورتر. هزار شریعتی اینا راه میفتن، مسیر رو میان. حتی یهود و مناکه به هم زلولا، تا که شانه هاشون تکان میخورد. انسان که زیاد خسته میشه شانه هاش لرز میکرد. و بعدم گریه هایی که در این مسیر داشتن، مسیر خودسازی بود. ماهای طولانی میخواست این مسیر رو برن، چقدر در خودسازیشون محصول بود، شانهاشون تکان میخورد، چه از گریه چه از خستگی. این مسیر هم همینطوریست، طریقت هم همینطوریست. تا به توحید برسد خیلی مسئول رو باید بگذرونیم. زلولن همه اینا با تواضع تکبر باشد، یک قدم نمیتونیم بریم جلو. ابلیس تکبر کرد، 6000 سال هم عبادت کرده بود، ساقط. حج متکبر را هم قبول نیست. رفتن به این منازل عرفانی به توحید هم زلولن باید باشد. ریاضت اگر هست، سختی اگر هست، گرسنگی اگر هست، بیدارخوابی اگر هست، همه این مسیر رو باید رفت، با تواضع باید رفت. یحللون لله حوله. حالا یحللون به معنی این که لا اله الا الله گویان. اقسام مختلفی از اذکار هست، همش اذکار توحیدیست. دول کعبه این اذکار رو باید بگن و تو مسائل عرفانی من دول عری باید گردید و ما باید از خدا سخن گفت. خب شما هر دو نگاه رو بهش داشته باشید، هم ظاهر حج شریعتی هم باطنش، که اون علیه دور خدا گشتن و توحید. یحللون لله حوله لا اله الا الله گویان، این اذکار و توحیدی را گفتن، لبک لا شریک لبک دیگه کناره چی نمیگن، منطقی خاص که میسن دیگه نمیگن، ولی خب معنی عامش لا اله الا الله گفتن دور کعبه. خب حالا انسان که احرام میبندد لبیک لا شریک لبیک میگه اللهم لبیک، اونجا روایت رو ببینید، مگه میتونه هر کسی بگه لبیک لا شریک لک لبیک؟ من قال لخادمه و مملوکه و من کان من الناس لا لبیک ولا سعدیک، طرف به خادمش به زیر دستش با یک نفر معمولی میگه لا لبیک، کارش راه نمیندازه. قال الله تعالی له یوم القیامه لا لبیک ولا صدیک، خدا هم بهش میگه لا لبیک ولا صدیک. اون افراد متکبری که کار مردم را ننداختن اونجا میخوان لبیک بگوید، اینا سختی ها شروع میشه. هست سخت، سختی هاش اینجا هست. یا امام صادق فرمود اذا اکتسب الرجل مالا من غیر اله، پولاش حرام طرف، ثم حج حج می رود، فلب با لبک می گوید، نودی لا لبک ولا صدک، چه لبکی؟ لا لبک بهش می گن. اینجاست که سختیاش بیشتر نمایان می شود. خدمت کردن به مردم، فداکاری کردن، نان حلال در آوردن، هم در مسیر توحید عرفانی لازمه است، هم در این مسیر حج، چون علیه نفر لبیک میخواد بگید. و یرمولون علا اقدامهم شعثن قبرن ده، خوب هر وله میرون رو قدم هاشون، بین صفا و مروه در این منطقه رو هر وله میرن، این داری سریع تر میرن. حالا دو استقامتی شعثن قبرن لهم جولیده قبارالود، علای شانه نکردن، حمام نرفتن، موهاشون رو نگرفتن. خب اینجوری علای نباید به خودش انسان برسد، این مسیر نیست که انسان بخواد به خودش برسد بعد بخواد به توحید هم برسد. نه نمیشه، به این جسم بخواهیم برسی نمیشه. بعضی تحلیه سان گفتن چه لباسی شما میبوشید؟ فرمود سه تا خاصیت دارد، مگر چه اشکالی دارد؟ یخشا و لحول قلب، قلب خاشه میشود، تذل به نفس، نفس ذلیل می شود، یختدی به المؤمنون، مؤمنین می فهمند بابا دارندگی برای زندگی نیست، ارزش های دیگر رو دنبال کنند. در مسیر حج هم همینطور، بخواد خانه خدا برید به مو رسیدن و به زلف رسیدن و شانه کردن و نه، مدت ها سلایل موهاشون بلند شده، بعد صورتاشون غبار آلوده است. قد نبذ و سرابیله و را از ظهورهم، این لباس ها رو انداختن پشت سر، یک دو تا پارچه با خودشون همراه دارند، دوختم نشده است لباس ها، سلطان هر کس لباس ها بره کنار. و شوهو به اعفاء شعور محاسن خلق هم زشت کردن با رها کردن و طولانی کردن و موهاشون زیبایی های خلقشون رو، مدت هاست به خودشون نرسیدند. خب اینجوریه، این محج اینطوریه. شرایط چه نگاه کنید، از قبل پولش حلال باشد، نان حلال در بیارد، رسیدگی به مردم داشته باشد، تواضع داشته باشد، سختی تحمل بکند. یه روایت به مناسبت بگیم، حضرت رسول فرمود یا علی انت به منزلت الکعبه تو تا ولا تعتی، تو مثل کعبه هستی، به طرف تو بیان، تو نمیخواد به طرف کسی بری. دنبال علی رفتن هم همینه، یک مسیر خشکیست، نون توش ندارد. ابتلاء ان عظیما، این یک امتحان سختیست. شما نگاه نکنه به حج، حالا حج حالا یک حجیست، مثلا طرف سوار هواپیما میشه راحت خودش به مقصد میرسد و که کجاش امتحان سخت بود نفهمیده. خب اگر نفهمیم آسونه، اگه بفهمیم سخت است. ابتلاء ان عظیما، نمیفهمد، فکر کرده به هر نیتی اگر رفعش، با هر پولی اگر رفعش، با هر غرور اگر رفعش، این حج رفته، نه حیوان است، حج نرفته. اون زمان که تازه حج سخت بود، ابو بصیر به امام باقر علیه السلام گفت که چقدر صدای حاجی ها میاد، چقدر حاجی زیاده. حضرت هم نه، ناله زیاده، از حاجی زیاد نیست، ما اکثر الحجیج و اقل الحجیج. ذکری گفتن، دستی به چشمان ابو بصیر زدن، نگاه که دید بله همه به شکل حیوان هست. این کارهایی که ما میکنیم با انسانیت خیلی فاصله دارد. این حج امتحانی بزرگ است، امتحانی شدید است، اختباری مبین است، آزمایش آشکار و تمهیسن بلیغا، انسان رو خالص میکنه، خیلی رسا. انسان اگر بخواد حج بره، حج ظاهری و واقعی بره، حج طریقتی و شریعتی بره، این هم سخت، اون هم سخت، هر دوش از هم سخت‌تر. در روایت آخرالزمان چهار گروه به حج میرن: پادشاهان برای خوشگذرانی، ثروتمندان برای تجارت، فقرا برای گدایی، قاریان قرآن برای خودنمایی. نه سخت نیست اگه اینجوریست. ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته، شما در چه هوایید؟ که از مولویست: جعله الله سببا لرحمته و وصلتا الى جنته. این حج را خدا سبب رحمت قرار داده. اگر میخوای توفیق الهی شاملتون بشود، این حج را بروید. این حج هم لازم نیست البته الان را بیفت و مسیر رو بره، فرق نمی کند. حج طریقتی رو از همینجا شروع باید کرد. این راه خدا سبب رحمت قرار داده و وصلتن الی جنت، و پل رسیدن به بهشت الهی همین است. خب از نظر ظاهری خب همین معانی دارد، این همش بطن دارد، ظاهر دارد. حضرت رسول فرمود حج ثوابه الجنه و العمره کفاره لکل ذنب، ثواب حج بهشت است و عمره کفاره هر گناهی است. امام صادق فرمود الحاج المعتمر وفد الله ان سألوه اعطاهم. حاجی و عمره گذار اینها مهمان خدا هستند، چیزی بخوان خدا بهشون میدهد، دعا بکنن اجابت میشود، شفیع بخواهند شفاعت میشوند. و این سکتو ابتده هم، خودشون هم نگن خدا شروع میکند. یعوضون به درهم الف درهم، با یه درهم هزار درهم عوض میگیرن. معنی رو از این ظاهرش یک مقداری دقیق تر بنا کن. بلون رو سخت هم نیست، یک حجی اینجوری رفتن به نیت های مختلف، نه سخت است، نه امتحان است، نه تواضع است، نه یه مقداری با دقت بیشتر به مسائل نگاه بکنیم. این اون هر چیزی که میخوان انسان آدم میشه، متواضع بشه، خدمتگزار به مردم باشد، خود گذشته باشد، فراز و نشیب ها رو طی بکند، خالص باشد، با شیطان درگیر بشود، فداکاری بکند، قربانی بکند، خوباش هم فداکاری بکند، سالم باید باشد، قربانی، و این آرزو باید باشد. انسان آخر کار هر جا میره به اینجا برگردد، به این سو باید بیاد. بس ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.